أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از مباحثی که هم کاربردی است هم برای جامعه امروز ما بسیار مفید، بحث ویژگی‌های خانواده فاطمی است. وقتی میگیم خانواده فاطمی، یعنی نوع روابطی که تو این خانه بوده، اصولی که بر این خانه حاکم بوده و تعاملی که این خانواده با یک دیگر داشتند. حالا البته این بحث رو میشه تحت عنوان خانواده نبوی هم مطرح کرد، خانواده علوی هم مطرح کرد، خانواده حسینی هم مطرح کرد، کلهم نور واحد، خانواده مهدوی هم مطرح کرد. نیاز امروز جامعه ما الگوگیری از خانواده فاطمی است. روشن بحث که وقتی میگیم خانواده فاطمی، مواد اون روز رو نمیگیم. نمیگیم مثلا اون روز کاسه ها گلی بوده، حالا هم گلی باشه، این که قابل الگو برداری نیست، چون جامعه تغییر کرده. یا فرش ها حسیر باشه، یا مرکب ها قاطر باشه، نه. مقصود از خانواده ها که فاطمی، اون مبانی و اصولی است مثل اصل صداقت، اصل سازگاری، اصل رضا، اصل ایثار، اصل احترام، اصل ادب، که من تا 50 تا اصل اینا رو یادداشت کردم. الانم امروز نمیخوام این 50 تا رو بگم، چون وقت مجلس اجازه نمیده. اون بحث دیگری است. حالا ان شاء الله اگه فرصت کنیم شاید منتشرش کنیم، این اصول رو. به هر حال بحث من امروز تو بحث خانواده فاطمی تو سه تا رابطه است. دقت کنید ببینید، یه خانواده، یه رابطه آدم با پدر و مادر داره، یکی با همسر، یکی فرزند. یعنی قوام خانواده این سه تاست دیگه، والدین و اولاد و همسر. باز تو یه جلسه نمیشه همه اینا رو گفت. من یه نمونه هایی از این سه محور رو تو زندگی حضرت زهرا برای شما عرض میکنم. رابطهشون با پدر، رابطهشون با فرزند و رابطهشون با همسر. قبل از اون دو سه تا آیه بخوانم که شاهد عرضم باشه که اهمیت به خانواده در اسلام چقدر مهمه. ببینید قرآن میفرماید وقتی مردای مؤمن وارد بهشت میشن، اول چیزی که میپرسن سراغ خانوادهشون رو میگیرن، میگن همسر ما کو، بچه های ما کو، شن پدر مادر ما کو. بهشون میگن که خب شما بهشتی شدید، اونا رتبهشون از شما پایین تر بود، نمیشد بیان بهشت، یا لااقل این درجهی که شما هستید نمیشد بیان، یا هنوز اونا گیرن تو صحرای محشر. آدم مؤمن تو روایت دارد تو بهشت میگه خدایا من تو دنیا برای اینا میدویدم. واقعا اینطوره دیگه، ما الان میدویم یا برای بچه میدویم، یا برای زن میدویم، یا برای پدر مادر میدویم. خودمون نمیخوریم اولاد بخوره، خودمون نمیخوابیم اولاد بخوابه. خدایا من اینجام همینطورم، من اینجام بالاخره نمیتونم بدون اینا. در روایت دارد، آیم در آیهشو میخونم که خدا میفرماید خب اینا رو ملحق کنید بهش، اینا رو هم بیارید. با این که رتبه اونا پایین تره ها، مثلا اگر مادر نمره 18 است، اونا 12 ان 11 ان، از اینا کم نمیکنن، از این پدر کم نمیکنن، اینم لطف خداست، رحمت خداست. میگه اینو ازش کم نکنید. حالا من آیهشو بخونم ببینید، آیه سوره تور آیه 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم به ایمان. البته این اصلی که گفتم راجع به زن و بچه کافر نیست، کافر که فایده نداره، مثلا زن نوح رو نمیتونن بهش ملحق کنن، پسر نوح رو نمیشه، عموی حضرت ابراهیم رو نمیشه، نه زن این. حالا مثلا این پدر نمره ایمانیش 18 بوده 19 بوده، زن و بچهش 11 12 مثبتن، ولی تک هم نیستن، منفی هم نیستن. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان، خانوادهش هم اگر مؤمن باشن، منتها نیومدن بهشت، الحقنا بهم ذریتهم، ذریهشون رو بهشون ملحق میکنیم. و ما علتناهم من عملهم من شی، چیزی از این آقا کم نمیکنیم، نمیگیم تو یه درجه برو پایین که اونا بیان پیش تو، نه، تو همون هر ستاره ای که اون داره، 4 ستاره است 5 ستاره است هر چی هست، اون دارم بهش ملحق میکنه. ذیل این آیه روایتی دارد از رسول خدا، دقت بفرمایید که این حرفا رو من از خودم نمیزنم، فرمود اذا دخل الرجل الجنه یسأل من ابویه و زوجته و ولده، وقتی کسی وارد بهش میشه میگه پدر مادرم، زنم، بچه‌هام کوشن، خطاب می شود که فیقال لهم انهم لم یلحقوا درجتک، میگن بابا اینا نمرشون از شما پایین تره، نشده بیاریم پیش شما. فیقول یا رب قد عملت لی و لهم، خدایا من تو دنیا برای اینا می دویدم، اینجا نمیتونم بی زن و بچه باشه، اینا رو میخوام پیشم باشه. این که شما شنیدید بچه پدر از اولاد فرار میکنه، یا فرل آیه قرآن دیگه، مرء من اخی و امهی، و این مال صحرای محشره، این وقتی خیالش راحت شد اومد تو بهش که دیگه فرار نمیکنه، سراغ اینا رو میگیره. فیؤمر به الحاقهم، خدا دستور میده اینا رو بهشون ملحق. این ببینید نگرانی رو خانواده حتی تو بهشت هم هست، لذا قرآن میفرماید بهشتیا وقتی دور هم میشینن از هم میپرسن، میگن خب شما حالا بلا تشبیه دارید تو زندان، مثلا زندانیا دور هم که میشینن، خب شما چی کار کردی؟ من آدم کشتم. خب شما، من سرقت کردم، شما، من قاچاق کردم، شما، میگن دیگه برای هم تعریف میکنن. روز قیامت هم جهنمیا به هم تعریف میکنن، هم بهشتیا. یکی از این دوستان ما کتابی نوشته گفتگوهای قیامت، گفتگوهای جهنمی ها رو با هم، بهشتی ها رو با هم، جهنمی ها رو با بهشتی ها، بهشتی ها رو با جهنمی ها، این همه رو جمع‌آوری کرده، چیز جالبیه. گفتگوهای بهشتی ها وقتی دور هم میشنن از هم میپرسن، یا تساءلون، هم میپرسن خب شما چه کار کردی بهشتی شدی؟ میگه مثلا ما دستمون خیلی به خیر بود، شما، ما شهید شدیم، جبهه رفتیم، شما، ما مثلا. قرآن میفرماید یکی از چیزایی که بهشتیا میگن، میگن انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین، ما مواظب خانوادهمون بودیم. بله، ما تو نسبت به خانوادهمون اشفاق داشتیم، یعنی مهربان بودیم با نگرانی. اشفاق هر نگران محبتی رو نمیگن، نمیگن محبین، مشفقین. مشفقین به معنای نگرانی همراه با محبت. مثل بچه داره میره دانشگاه، بابا سواری سوار نشو، بابا اگه سوار شدی و ماشین بگو تون نره، بابا این دوستش داری ولی نگرانی. انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین، این اهمیت. لذا خدا میفرماید یکی از دعاهای اولیا اینه، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما، سوره فرقانه. باید تو کتابای درسی ما اینا گنجانده بشه. ببینید من بارها گفتم آموزش و پرورش نامه 31 نهج البلاغه رو باید کتاب درسی کنه، یعنی یه درس متن خوانی، خود حوزه های ما تجزیه ترکیب میخوان کار کنن، اعراب میخوان کار کنن. دعای 24 و 25 صحیفه سجادیه، 24 راجع به اولاده، 25 راجع به پدر و مادره، یا برعکس. حالا من یادم نیست این دوتا پشت سر هم، یکیش مال اولاده یکیش مال ما. خیلی منابع غنی داریم. غرب خانواده رو از هم پاشیدن، اصلا چیزی به نام خانواده حالا تو بین ما هم افتادن، کشورهای اسلامی هم متاسفانه دارن به این سمت پیش میرن. من اگر بخواهم خانواده فاطمی رو امروز برای شما بگم، در سه محور اینا رو عرض میکنم. محور اول حضرت زهرا و پدر و مادر، محور دوم حضرت زهرا و فرزندان، محور سوم حضرت زهرا و همسر. خب اما والدین دیگه نخونم آیات و روایات و که قرآن میفرماید حداقل شما در مقابل پدر و مادر سه تا وظیفه دارید. یکی احسان و بالوالدینه، چهار بار کنار توحید آمد. دوم تشکر، انشکر لی و لوالدی. سوم دعا، رب اغفر لی ول والدیه. نه فقط پدر و مادر زنده، اینو دقت کنید، اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله پدر مادر مردن جفتشون، دیگه تموم شد دیگه، من وظیفم دیگه و بالوالدین احسانا تموم شد. فرمود نه، تازه هنوز شروع شده. او آقا شکار کنم دیگه، برنج بخرم ببرم، گوشت بخرم. فرمود نه، شل انهم و طرفشون نماز بخون و استغفر لهم، طلب مغفرت کن، تصدق انهما، صدقه از طرفشون بده. یه چیز جالب فرمود، بابات مرده، مادرت مرده، رفیقاشو تحویل بگیر. مثلا این بابات یه شریکی توی این مغازه داشت از دنیا رفت، تو این دفعه که شام داری خونه این شریکو دعوت کن. پیغمبر خدا برای بعضیا گوشت میفرستاد، دیگه میفرمود این با خدیجه کبرا ارتباط داشته، فرمود اینا رو تحویل بگیر. بله، لذا تو روایات داریم بعضیا بعد از مرگ، مرگ والدینشون، عاق والدین میشن. رابطه کاملا حضرت عیسی ابن مریم عبور میکرد، صاحب یه قبری رو عذاب میکنن، سال بعد اومد رد بشه، عذاب رو ازش برداشتن. پرسید چی شده این، چه کار کرد تو این یه سال که عذابش رو بودن؟ این کاری نکرد. عالم خدا رحمت کنه اش خباس قمی تو منازل الاخره، عالم برزخ عالم عمل نیست، اما عالم دریافت هست. شما تو زندان نمیتونید کاری انجام بدی، ولی میتونن چیز برات بیارن، سند بیارن، میذارنت بیرون. عالم قبر عالم عمل نیست، اما عالم دریافت هست. یه سوره ملک بخوانن، صدقه بدن، اونجا برای شما تسهیله. پیغمبر حضرت عیسی فرمود، خدا به من فرمود این یه پسری داشت، دو تا کار کرد، ما عذاب رو از باباش برداشتیم. یکی آوا یتیمن، یه یتیمی رو سرپرستی کرد. یکی هم اصلح طریقن، یه جاده برای مردم درست کرد، گفت ثوابش به روح پدر و مادر. حضرت زهرا و پدر و مادر تو شکم مادر به مادرش آرامش میداد. مادر اصبری قصه نخور. خب میدونید ایشون موقعی به حامله شد، مادرش که حامل شد که باردار شد، که موقع اذیتای پیغمبر بود، سنگ میزدن، مجنون میگفتن، مجروح میکردن، شکمبه گوسفند میندن، تو این دوران بود. حضرت به حضرت خدیجه تو روایت دارد که وقتی پیغمبر آمد، خدیجه جان با کی صحبت میکنه؟ گفت با این بچه داخل شکم، به من آرامش میده، میگه صبور باش، درست میشه، اسلام مقام رو ببینید. این رابطه با مادر حتی تو دوران جنینی نسبت به پدر بزرگوارش رسول خدا که خب مکرر شنیدید چقدر نسبت پیغمبر، تا اونجایی که پیغمبر فرمود فداها ابوها انت ام و ابیها، تو مادر منی، کارهایی که مادر برای اولادش انجام میده. خب این خندق رو که میکندن، خندق 12 ذراع بوده، یعنی 6 متر عرضش، طولش هم زیاد بود، عمقش هم زیاد، یه جوری باید باشه کسی نتونه از روش بپره. حالا با این همه تلاش عمرو بن عبدود پرید این طرف. حالا خب هم اون شجاع بود هم از یه جاهایی تونست عبور کنه، ولی در این حال عموم نتونستن بیان اینور، لشکر پشت خندق گیر کرد. کندن یه خندق منطقه، من رفتم بعضیاتون رفتید، همه سنگلاخه. کندن یه خندق اونم تو همچین منطقه، خود پیغمبر شروع کرد، خودش با مردم بود. اگه مسئول با مردم باشه مردم دوستش دارن، وقتی جدا میشه خوب نیست، تفکیک میشه. بیاد بین مردم، حالا رده های بالا رو نمیگم شاید نشه، ولی فرماندار، استاندار، مدیر کل، بین مردم باشه. انقدر بگیر ببن نداشت، مردم دستشون بهش برسه، تو مسجد نماز جماعت حرف بزنن، نامه بدن، پیداش کنن، خودش هم مشارکت کنه. شروع کرد پیغمبر خودش. خب یه وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها شنیدید یه قطعه نان برای پدرشون آورد، دخترم این نان کجا بوده؟ بابا از غذای خودم و بچه‌ها کم گذاشتم این نان رو آوردم. فرمود دخترم دو روز بابات هیچی نخورده، هیچی از این دهان پایین نه. به شدت پیغمبر گرسنه بود. اینقدر حضرت زهرا تا نسبت به پدر، نه اینکه بعد از قبل از ازدواج، بعد از ازدواج هم اینطور بود. همتون شنیدید اینها رو، اینا چیزای روشنیست، مطالب متعددی که در رابطه این دو با هم دیگه نقل شده. این راجع به والدین. لذا بعد از مرگش هم هی گریه میکرد، میفرمود اذا مات میت قل ذکره و ذکر ابی منظمات والله اکثر. هر که میمیره فراموش میشه، هفته اول گریه میکنه، هفته دوم کم میشه، هفته سوم یواش، چهلم بالاخره یواش یواش میاد پایین دیگه مرگ. فرمود اما پدرم از روزی که از دنیا رفته مصیبتش هی شدیدتر میشه. و ذکر ابی منظمات والله اکثر. خیلی سنگ صبورش این روزها پیغمبر بود دیگه، تا دلش میگرفت میمد کنار قبر پیغمبر مینشست. از اشتد شوقی زرت و قبرک باکیا، انوح و اشکو ولا اراک مجاوبی. بابا دلم که میگیره میام کنار قبر تو، صدات میزنم ولی خب دیگه جواب تو نمیشنوم. قدیم که بود، زنده که بودی، میامدم بلند میشدی، مرحبا به میگفت، بک میگفتی، اما دیگه انوح و اشکو ولا اراک مجاوبی. خب ردشم از اینجا. این رابطه با والده. دوم رابطه با فرزند. میدونید اسلام نگاهش به فرزند نگاه بسیار زیبایی است. میفرماید ولد نعم الشیء الولد، بهترین موجود، بهترین در واقع چیزی که در اختیار انسانه فرزنده. خیلی تو روایات ما فرزندان به عنوان حسنات یاد شدن، به عنوان نعمات یاد شدن. در روایت داریم در آیات قرآن قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس، مواظب خانواده باشید، مواظب فرزند باشید. شما ببینید سید ابن طاووس یک کتاب برای فرزندش نوشته که مرحوم شیخ عباس قمی میفرماید سید خدمت امام زمان میرسیده، بابه الی الحجته مفتوحن، یک کتاب برای فرزند. بزرگان ما مرحوم علامه محق حلی برای فرزندش چاپ شده توی پایان بعضی از آثار ایشون، نامه داره. خود امام رهبر کبیر انقلاب براست احمد آقا نامه داره. بزرگان ما اینطور بودن، سیرشون توجه به فرزند. شما ببینید زهرای مرضیه سلام الله علیها عصر جمعه که میشه بچه ها رو جمع میکنه، میفرماید حسنم، حسینم، دخترانم، این ساعت ساعتی است که بابام رسول خدا فرمود دعا به اجابت میرسه، من دعا میکنم شما آمین بگید. مریض میشن براشون سه روز روزه نذر میکنه. اینا مسائل تربیتی است، اینا مهمه. خانواده، خانواده فاطمی خانواده ادب است، خانواده احترام است، خانواده معنویت است، خانواده ساده زیستی است، خانواده عفاف و حیا است، خانواده صداقت و امانت داری است، خانواده رضایت الهی است، خانواده یه حس تقدیر است. اینه، اینا امروز جامعه ما تقدیر از هم ندارن، خانواده ها صداقت با هم ندارن، عفاف نیست، روابط خوبی نیست، ادب نیست. این خیلی مهمه، ما بهترین الگو رو داریم. اصلا این موضوعی که من عرض کردم امروز باید موضوع رسانه‌ای بشه. 100 تا 200 تا برنامه با عنوان خانواده فاطمی، 1 2 3 4 5 شاخصهاش خیلی هم جالب و پر در واقع جاذبه است، چون چیزهای قشنگی داره. اهمیت به فرزند. یک روایت دیدم امام حسین یه وقتی گم شد، 70 مرتبه حضرت زهرا 70 مره داره از خونه بیرون اومد تو کوچه دنبالش. دیدی گاهی یه چیز 100 بار میری پیدا نمیکنی. آخرش اومد تو خانه، امام حسن خب بزرگتره، فرمود یا بهجت قلبی و قرت عینی، نور چشمم، حسن جان پاشو برو داداشتو پیدا کن، فان قلبی قد یحترق، من دارم میسوزم، حسینم نیست، دارم آتش میگیرم. قلبی قد تعبیر اینه که اینا نسبت به بیماریشون حساس بودن، نسبت به عرض میکنم موضوع تغذیهشون، نسبت به عبادتشون، اینها مهمه تو حوزه تربیت. این رابطه حضرت زهرا با فرزندانه، اینی که تو اسلام تأکید شده. من دیگه فقط نیست بگم 5 تربیت اولاد نیاز داره: تربیت دینی، نمازش، عبادتش، حرام و حلالش، تربیت عاطفی. بعضی از این بچه هایی که جذب میشن، مخصوصا دخترها، به جریان های انحرافی، بیشترشون به خاطر عدم، بچه های طلاق، بچه های اعتیاد، بچه های خشونت، اینا آمار گرفتن و بیشترین دختران فراری یا محصول خانواده های اعتیادن یا خشونت پدر و مادرن یا طلاق. نمیگم 100% اینطوره، ولی بخش عمده ایش اینه. اگه محبت تو خانه ببینن، غالب این دخترها نیازشون نیاز جنسی نیست. پسرها چرا؟ نیاز عاطفی است، نیاز محبت. یه پیامک گلش میزنه دیگه تا بدبخت میشه. یه محبت، یه گل. اگر تو این خانه ها تربیت عاطفی باشه، تربیت دینی باشه، تربیت اجتماعی باشه. بابا هر شب به امام حسن میگه برو مسجد، سخنرانی پیغمبر رو گوش بده، بیا برا من نقل کن. یعنی چی؟ یعنی ارتباط با مسجد، هنر گوش دادن، تقویت حافظه، گوش بده به خاطر بس، هنر سخن گفتن، هر شب برا من نقل کن، هنر حضور در اجتماع. خب اینا بار میان اینطوری، پرورش پیدا میکنن. امیرالمومنین می نشینه، امیرالمومنین مصداق سلونیه، نیازی به سوال از کسی نداره. بله در مقابل خدا میگه انت العالم و انا الجاهل، ولی کی در این عالم میخواد پیدا بشه که حضرت امیر بشه سائل، او بشه مسئول؟ خودش عالمه. اما شما نگاه کنید، اول طواف العقول امام حسن نشسته، حضرت امیر پسرم چند تا سوال ازت میکنه، میپرسه 1 2 3 مل قفله، مل مروه هست. اول طواف العقول 15 تا 16 تا سوال هشمردم. این برای چی میپرسه؟ برای چی امام رضا مراجعه میکنه؟ آقا مریضم، میگه نامه برو پیش امام. پسرم، امام جواد 4 سالش بوده، محمد ابن سنان میگه آقا من نامه داد، گفت برو پیش پسرم. برای چی امام عسکری علیه السلام احمد ابن اسحاق اشعری قمی میگه وقتی رفتم خدمت آقا، لحظاتی بعد دیدم از اتاق بیرون اومد یه آقازاده تو بغلش، میگه مثل ماه میدرخشید. فرمود این فرزند منه، این جانشین منه. خب ما همیشه که میرفتیم آقا پاسخ میدادن سوالات ما رو، تحویل میگه. فرمودن این دفعه فرزندم اینا رو پاسخ میده، اینا رو تحویل میگه. این خود این میدان دادن که فراوان تو روایات داریم، خودش بحث تربیت اجتماعی است، تربیت سیاسی است. برای چی حضرت زینب رو برای خطبه برده مسجد؟ میدونید ناقل کل خطبه فدک حضرت زینب سلام الله علیها، ابن عباس از اون نقل میکنه، دیگران از اون نقل میکنن، کل خطبه رو حضرت شنیده. بر اینا نکته توشه، این نکات که نسبت به تربیت فرزند. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلیهم، بدبخت اونه که هم خودشو بدبخت کنه هم خانواده. اون طرف قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. این دوتا عزیزانی که دیرتر آمدید، بحثمون بحث خانواده فاطمی است. در سه محور، پدر فاطمه و والدین، بخشیشو گفتم نه همش، فاطمه و فرزندان دغدغه داشت. سوم، فاطمه و همسر. یک انسان معتدل کسیه که هیچ کدوم از اینا رو فدای همدیگه نکنه. نه ازدواج کرد پدر مادر فراموش، نه بچه دار شد شوهر فراموش، همه این همسر جای خود خیلی مهمه. و نقش یک زن تو خونه که هم پدر و مادر داره، هم اولاد داره، هم همسر، اینه که حقوق هر کدوم در جای خود. و بعضی اینطور نیستن، خانواده ها میان مردا پیش ما گله میکنن، یه دو تا بچه تو زندگی اون ماه دیگه ما رو تحویل نمیگیرن، یا پدر مادر میگن ازدواج کرده دیگه ما سر نمیزنیم. نه، نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام مگه نفرمود والله ما اغضبتنی، به خدا یه بار منو ناراحت نکرد، و ما اغضبتها، منم ناراحتش نکردم. اول حرفی که این روزا زد حضرت امیر این بود، تا گفتن بی فاطمه شدی گفت به من العذاب عدکه یا بنتره، من دیگه با کی آرامش پیدا کنم؟ فرمود با همه همها. آقایون هم مقام امیرالمومنین خیلی بزرگه، یه بزرگی رو حق مسلمش رو بگیرن بیان جاش بنشینن کنارش بزنن، نه حق شخصی. یه وقتی کسی توی انتخاباتی مثلا رأی نمیاره، فرض کنید حقش هم خورده شده، یه اتفاقی افتاد، باید رئیس اینجا میشد، نشده، باید مسئول این ادا، میگه نشد برم یه کار دیگه. بحث حق دینیه، نه حق شخصی. امامت، رسالت، جانشینی پیغمبره. اینو قصد کنن. میگه حضرت میفهمد با همه غمها وقتی وارد خانه میشدم یه نگاه به فاطمه میکردم، تمام هم و غمم کشف میشد، از بین میرفت. این رابطه با همسر، همین روزها بهش فرمود کنار بسترش وقتی نشست، عرض کرد علی جان من به دروغ نگفتم، خیانت نکردم، باد مخالفت نکردم، ما عهدتنی کاذبه ولا خائنه ولا خالفتو که منزا آشرتنی. اینم رابطه با همسر، روحی لروح کل فدا، نفسی لنفس کل وقا. چرا حضرت امیر این روزها نسوزه؟ یه همچین فاطمه ای رو از دست داد. بعد نزدیک 30 سال، 27 سال، تو نامه‌ای که به معاویه نوشته، نامه 28 نهج البلاغه، میگه فاطمه مایه فخر من بود. بارها بارها این موضوع رو اشاره میکرد، کما اینکه رسول خدا سالها بعد از رحلت خدیجه کبرا یاد از او میکرد، عینم مثل خدیجه، کجاست مثل خدیجه. چرا حضرت امیر نسوزه؟ این شبها میدونید بلند میشد میامد کنار قبر زهرای مرضیه، تو دل شب قبر مخفی فاطمه زهرا، که خود این خفای قبر یه مبارزه سیاسی است، خود این تحریم یه مبارزه سیاسی است. چند سال قبل وقتی اون زمان ولایت عهدی ملک عبدالله، نه تو خاطرات آقای ولایتی من خوندم، وزیر خارجه وقت اون زمان، شون نوشتن من یه ملاقاتی با ملک عبدالله کردم، بعضی از این تونسی ها و اینا هم اونجا بودن، خلاصه اونا هم شیعه بودن، مطرح شد که اجازه بدید ما بقی رو یه سایبانی بزنیم. این بحث رتونه مطرح شد 34 سال پیش، زمان ولایت به اصطلاح وزارت خارجه آقای ولایتی، تو خاطراتشون نوشته ایشون، نوشته بالاخره موافقت کرد او و تصمیم گرفته شد هم سایبانی دور بقی برای این قبور زده بشه، هم قرار شد یه قبری به عنوان حضرت زهرا سلام الله علیها در بقی مشخص بشه، یه جای مشخص کنن به عنوان قبر حضرت زهرا سلام الله علیها. شون فرمودن که آمدیم خدمت امام، امام فرمودن که برید قم خدمت آیت الله عظمای گلپایگانی، هر چی ایشون گفت همونو عمل کنید. آمدن خدمت مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، ظاهرا اونه که من تو خاطرات آیت الله عظمای گلپایگانی دیدم، یکی دو تا از بزرگان قم موافقت کرده بودن با این قصه که خب آقای بقی بالاخره سر و سامانی بگیره. ایشون وقتی طرح رو دیده بودن که یه بخشش این است که قبری به عنوان حضرت زهرا در بقی، فهمیدن اگر همه مراجع هم موافقت کنند من موافقت نمیکنم. اینا میخوان بگن ببینید شیعه میگه قبر فاطمه مخفیه، نه ببینید مخفی نبود، خودشون قبر فرمودن مخفی بودن قبر مادر ما یک مبارزه است. لا تعلم قبری احد، و ایشون موافقت نکرد و برگشتن اینها. این هست تو خاطرات آقای ولایتی، هم تو شبکه‌های مجازی هست، هم من دیروز از آقازاده ایشون هم سوال کردم، فرمودن من حضور داشتم اینا وقتی اومدن خدمت پدرم. پدرم فرمودن نه، مخفیتون قبرها، قبر فاطمه مخفی بوده و این خفا باید بمونه. اینا میخوان با این کار این مصیبت شیعه رو بگن دروغ بوده علیازه بود. شما بخوان بگن نه، حضرت که فرموده لا تعلم قبری احد، ببینید خودتون و قبول نکردند. خود این خفای قبر یه مبارزه است با جریان هیئت حاکمه. لذا طبیعتا روز نمیشد بیای، حضرت باید شب می آمدن کنار قبر. شب هم موقعی که همه به خواب برن، تو دل شب یه گام های آهسته آهسته از خانه بیرون می آمد کنار قبر خاکی زهرا امیر المومنین. اول یه کمی قرآن می خوند، چون سفارش کرده بود اقرأ لی القرآن، برام قرآن بخون. وقتی قرآن خواندنش تمام می شد، وقت شروع می کرد حرف زدن، فاطمه جان مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب ولم يرد جوابی، چی شده کنار قبرت میام اما جواب منو نمیدی، پاسخ منو نمیدی. حبیبون لیس یعدله حبیب، حبیبون لیس لا یعدله حبیب، و ما فی قلبه و ما فی قلبه و مال سواه فی قلبی نصیب. فاطمه جان تو که میدونی کسی جای داره تو دل علی نمیگیره، پاشو با علی حرف بزن. فاطمه جان پاشو با علی سخن بگو، عمر علی در گرو صبر توست، عشق علی دست گل قبر توست، با عشقم دست گل قبرت میگذره. فاطمه جان خیز و بیا رو به سوی خانه کن، گیسوی اطفال مرا شانه کن. پاشو بیا ببین چند روز یه کسی نبوده به موهای زینب شانه بزنه. میدونید یه مادر جوان که از دست بره دختر کوچیک خیلی اذیت میشه. فاطمه جان چند شب دیگه صدای نماز شب تو نمیشنوید، کسی نیست جای تو نماز شب بخونه. پاشو بیا خانه ببین چگونه زینب به جای تو نماز میخونه. فاطمه جان همه مصیبتات یادم بره یادم نمیره، در وسط کوچه تو را میزدن، کاش به جای تو مرا می زدند. مگه من می تونم قنفذ تو کوچه های مدینه ببینم و آرام باشم، قاسبین خلافت رو ببینم و آرام باشم؟ وای من و وای من و وای من، میخ در و سینه زهرای من. والباب و الجدار و الدماء و شهود و صدق ما. خوب که حرفاشو میزد برای اینکه آرام بشه. میدونید چه میکرد؟ سادات خم میشد و خده و علا تراب قبر، صورتشو میذاشت رو خاک قبر زهرای جوانش. بخواب آرامه ای پهلوش گزده، علی بالین قبر تو نشسته. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی این خانواده قسم میدیم تو رو در ظهور آقامون تعجیل بفرما، شفای به بیماران عنایت بفرما، ما رو به خودمون وا مگذار، به نبی و آله صلوات.